بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آلائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. روایت نوف بکاری را می خوندیم که در بیان اوصاف شیعیان واقعی است. رسیدیم به اینجا: إن كان بين الغافلين كتب في الذاكرين وإن كان في الذاكرين لم يكتب من الغافلين. خب ترجمه روشن. شیعه واقعی کسی است که اگر در میان مردمی باشه که غافلند از یاد خدا، او از ذاکرین نوشته میشه، یعنی او جزء غافلین نخواهد بود، در میان آنهاست اما او غافل نخواهد. و اگر در میان کسانی است که یاد خدا هستند، او از غافلین نوشته نخواهد شد. یه تعبیر رسایی است مؤکد بر این که شیعیان ما باید دائما به یاد خدا باشند، حتی وقتی در میان غافلین هم قرار میگیرند تحت تأثیر اونها واقع نشد. تو همین حدیث شریف دو سه مرتبه به مناسبت هایی راجع به یاد خدا مطالبی آمده بود، از جمله تعبیرش این بود که یصبح و شغله و ذکر، صبح می کند در حالی که اشتغالش به یاد خداست. یا در یه تعبیر دیگری داشت ذکره کثیر. برها به چند صورت تأکید شده بود که باید به یاد خدا بود. این تعبیر یه تعبیر دیگری است با یک بیان خاصی با توجه به یک ویژگی، از یک زاویه خاصی به مسئله نگاه کرد. سر مطلب اینه که بسیاری از انسان‌ها هستند که خیلی زود تحت تأثیر محیط اطرافشون قرار می‌گیرند. حالت انفعالشون خیلی زیاده. در هر جای واقع بشند اون چه مقتضای اون محیط هست، حالت غالب بر اون محیط هست، اونا هم همون حالت رو پیدا می کنه، همون رنگ رو به خود می گیره. این یک عامل طبیعی یا بفرمایید غریزی داره که عالمان مربوط به خصوص روانشناسان در این باره خیلی بحث کردند و بعضی این مسئله را که آدم متأثر از دیگران باشه، این را اساس فرهنگ پذیری و اساس اجتماعی بودن انسان دانستند و خیلی مبالغه کردند که این عامل رشد و تکامل انسان هست. این حالت تقلید از دیگران، تأثر از محیط، تبعیت از همسالان، از شخصیت‌های معروف، از چهره‌ها، از ستاره‌ها، یک اختزای فطری و طبیعی است، برای اینکه آدم کمالی وقتی در یک کسی میبینه سعی کنه مثل او بشه. خب این تا حدی هم همینجور هست. حالا من مبالغه نمی کنم که این اساس فرهنگ پذیری است و اونطور که بعضی از روانشناسان و جامعه شناسان گفتن، ولی به هر حال عامل مهمی است. ما اگه دقت بکنیم در کارهای خودمون هم، از اون وقتی که خودمون رو شناختیم تا حالا، معمولا چیزایی که یاد گرفتیم انجام میدیم، تکرار میکنیم، عادت شده، منش شده برامون، غالبا چیزایی است که از دیگران یاد گرفتیم، حالا یا از پدر مادر، یا از بچه های همبازی، یا بعد هم کلاس های مدرسه، و بالاخره شخصیت های برجسته محیطی که در زندگی میکردیم. و دیگران هم نگاه کنیم، مخصوصا این روزها، این عصر که عصر ارتباطات هست و این همه وسائل رسانه‌ای فراهم شده، شما بچه های کوچیکم رو میبینید خیلی زود تحت تأثیر همین فیلم های تلویزیونی و امثال اینا قرار میگیرند. خیلی بچه ها غالبا این فیلم های رزمی و اینا رو میبینند، دائما میخوان بوکس بازی کنن، حمله کنن. این همینی که از محیط درشون اثر میذاره، اون چه میبینن دلشون میخواد همونجور بشن، مخصوصا وقتی چنین احساسی داشته باشن که این یک برجستگی است، یک امتیازی است. و بالاخره جوان ها حتی در لباس پوشیدنشون، اصلاح سر صورتشون، موشون، چیزهای دیگه، از ستاره های سینما، از شخصیت های برجسته، از حتی ورزشکارها، از اینها اثر میپذیرن. هم ما در خودمون که فکر کنیم میبینیم خیلی چیزهایی که یاد گرفتیم، عمل میکنیم، از دیگران یاد گرفتیم، تقلید کردیم. هم چیزهایی که در مردم میبینیم، اینکه تقلید یک عامل بسیار مهمی است در یادگیری انسان، در شخصیت انسان، در شکلگیری منش انسان، این جای شکی نیست. کلام در اینه که در کنار این غریزه هایی که به طور طبیعی در ما وجود داره، غریزه خوردن هم هست، غریزه شهوت هم هست، غرایز دیگه هم هست، اما امتیاز انسان به این است که در کنار اینها یه نیروی عقلی خدا به انسان داده که اینها رو تعدیل میکنه، حد و مرز هر چیز رو مشخص میکنه. در خوردنی ها چی بخوریم، کی بخوریم، چه اندازه بخوریم، غریزه اینا رو معین نمی کنیم. عقل است که باید بگه غذایی بخور که مفید باشه، شرع باید بگه غذایی بخور که حلال باشه. غریزه فقط میگه بخور، هرچی میل داری بخور. همینطور غریزه جنسی، خود غریزه تعیین نمی کنه حد و مرزی را، عقل است که باید تعیین بکنه، شرع است که باید تعیین بکنه. این غریزه هم که آدم دلش میخواد همرنگ دیگران بشه، حالا بر سنین مختلف نسبت به اون دیگران تفاوت میکنیم. نوجوان ها اینا بیشتر از همسالهای خودشون اثر میپذیره. در یک سنی از بزرگترها و بالاخره در سنی که به اصطلاح سن رشد میرسن، از شخصیت های برجسته جامعه. این اصلی گمر غریزی است و حکمتی داشته که خدا این را در انسان قرار داده. خیلی وسیله راحتی است برای یادگیری و اینکه آدم چیزای خوب را بتونه تقلید بکنه، یاد بگیره. ولی اینجا باید عقل انسان حاکم باشه که چه چیزهایی را یاد بگیر، چون همه چیزهایی که دیگران دارن همش خوب نیست، گاهی متناقضه، در حد سلب و ایجابه، در نفی، در حد دوتا زده اینه. یکی فرض کنی رنگ سیاه میپسنده، یکی سفید، خب آدم نمیتونه از هر دوش تقلید کنه، یعنی یا اینو باید تقلید کنه یا اونو. و همینطور چیزهای دیگه به عنوان مثال عرض کردم. بالاخره باید انتخاب کرد، معیار انتخاب باید مشخص باشه و چه اساسی ما انتخاب کنیم، تا چه اندازه تحت تأثیر دیگران قرار بگیریم. اینجاست که شخصیت انسانی انسان ظهور میکنیم. اونا حالت حیوانی است، معروف تقلید کار میمونه. در میان حیوانات هستن که زود تقلید میکنند، حالا یا در صداشون مثل توتی، یا در رفتارشون مثل میمون، یا در بازیهاشون، یا چیزهای دیگری. این در حیوانات زیاده بود. ما وقتی تقلید بکنیم تازه در حد حیوانی هستیم، در حد میمون بازیگری هستیم. اون وقتی این کار ما که انسانی خواهد بود که عقل را حاکم کنیم که در چه چیزهایی اصل تقلید محفوظ. این چیز غریزی است، خدا داده و خیلی هم خوبه یاد بگیره از دیگران، اما در چه چیز و اونجایی که امور متضادی هست بر چه اساس ما انتخاب کنیم، یکی را قبول کنیم یکی را رد کنیم. اینجاست که کمیتا لنگ میشه. غالبا مثل چیزهای دیگری همون غرایز حیوانی مرد ناشناس در بر انسان حاکم میشه، مهار انسان رو به دست میگیره، به هر طرف میخواد میره مثل اسب چموش. حالا یکی گرفتار شکم میشه، یکی گرفتار شهوت جنسی میشه، یکی گرفتار پول پرستی میشه، یا سایر چیزهایی که میدونین منشأ رذایل هست. اون وقتی انسانیت انسان بروز میکنه و شخصیت انسان ارزش پیدا میکنه و مطلوب و محبوب خدا و اولیای خدا میشه که با در پرتو عقل و اونجایی که عقل ناقص است با کمک شرع آدم بتونه انتخاب کنه که در چه چیز باید تقلید کنه. در یه محیطی که واقع میشه ابتدا آدم بهش فوار کاری دیگران میکنن. فرض کنید یه جمعی هستن، حالا اتفاقا واقع شده نوجوانی هستن در ابتدای، فرض کنید کف میزنن، دست میزنن، پایکوبی میکنن، اون دورش خودم خیلی هم فکرش نمی کنه که این کارو بکنم یا نکنم، خوبه یا بده. اون میگه من نکنم اصلا عیبه، همه دارن این کار انجام میده، منم باید. در یه محیطی وارد میشه یه جور لباسی میپوشن، یه لباس دیگری بخواد بپوشه خجالت میشه، اونجوری بپوشم که همه میپوشن. اگه بپرسی چرا اینجور، میگه همه همینجوره. نشنیدید خیلی وقتا از بچه‌ها میچرن چی میکنی، میگن آه همه همینجوره. این همون حالت حیوانی، حالت بیمهاری، حالت لجام گسیختگی است که البته امروزا اسمشو میزنن آزادی. حقیقتش حیوانی نیست، لجام گسیختگی است. انسانی خدا میپرسته که از اون نیروی عقلش استفاده کنه و گزینش کنه، و اونجایی که میبینه یه رفتاری صحیح نیست مقاومت کنه، انفعال نداشته باشه، بلکه سعی کنه رفتار دیگران رو تغییر بده. هستن در میان جامعه، ما هم دیدیم کسانی را، حالا در سطوح مختلف دیدیم، عالی ترین نمونش حضرت امام رضوان الله علیه که خدا ساعت به ساعت بر علو به درجاتش بیفزاید، که نمونه از رفتار انبیاء و اولیاء خدا را داشت. در یک جامعه ای که فساد فرا گرفته بود یک تنه قیام، همه چیز بر ضدش، همه کس مخالفش، همه کس که نیم به مبالغه هست، همه قدرت های حاکم بر ضدش، نه قدرت های داخلی کشور، قدرت های همه دنیا، یک تنه است. کل جبل راسخ لا تحرک العواصف، این صفت شیعه واقعی است. خب در این کار از خیلی ها تبعیت کرد، از مرحوم مدرس تبعیت کرد، بالاترش از ائمه اطهار تبعیت کرد، از امیرالمومنین تبعیت کرد، تا اونجایی که میفهمید و شرایطش فراهم بود. اونم تقلید میکرد، اما تقلید از چنین اشخاصی، انتخاب کرده بود که از کی باید تقلید کنیم. امام هم مبرای از تقلید نبود، او هم از همین غریزه تقلید استفاده میکرد، منتها موردش را با حکم عقل و شرع تعیین میکرد. حالا بالاترش، قرآن به پیغمبر میفرماید فبه هداهم اقتده، انبیا رو ذکر میفرماید، میگن اینا هستن که ما هدایتشون کردیم، تو هم به اینا اقتدا کن. به پیغمبر اکرم که اشرف مخلوقات هست و همه ریزخار خان او هستن، اما به حسد ادب و تربیتی قرآن بهش میگه فبه هداهم اقتده، تو هم از اینا پیروی کن. اصل پیروی کردن از دیگری یک نعمت خوبی است، خدا به آدم داده یک الگوی خوبی داشته باشه، آدم میتونه تقلید کنه ازش. کلام در اینه که از کی و چه اندازه در چه شرایطی. این که آدم چنین قدرتی داشته باشه که در هر موردی عقلش رو به کار میاندازه تحت تأثیر شرایط محیط واقع نشه. اگر کار عقل پسند و شرع پسندی بود او هم تقلید کنه. و خیلی خوبه آدم وقتی میبینه شرایط اجتماعی فراهم است، همه کار خوبی میکنن، او هم کار خوبی بکنه. حالا ما اگه دقت بکنیم خیلی کارهای خوبی که میکنیم و حتی عادت کردیم و اینا اولش همینجور بودیم. اصلا نماز خوندن اون از بچگی، نماز خوندن از پدر مادر یاد گرفتیم دیگه، اون نماز بخوندن ما حفظ کردیم مثل اونا نماز. بعد کم کم بالاترهای اشخاص مهمتری، من شاید یکی دو بار دیگه هم اینو مذهب رو زده باشن، حضرت امام رضوان الله علیه اومد که تدریس می فرمودن، خب در میان طلبه را می رفتن با امانم پیاده از منزل می اومدن تو مسجد محل درسشون، یک وقار خاصی ایشون داشتن، عباشون یه جور خاصی جمع می کردن. کسانی که به ایشون ارادت داشتن ناخودآگاه عادت کرده بودن اونا مثل ایشون راه می رفتن، خودشون متوجه نبودن چرا اینجور عباشون جمع می کنن، چرا اینجور راه می رن. حتی مثل ایشون سعی می کنن تون صداشون، کیفیت حرف زدنشون هنوز هم در بعضی ها هنوز من آثارش باقی است. این که آدم از یک کسی از یک الگوی تقلید بکنه این عیب نیست، همه جا این یه راه کمکیست که آدم زود بتونه یه راهی رو انتخاب کنه و بره. کلام در اینه که اون موردش رو تشخیص کنه. به هر حال انسانهایی که مثل بنده ضعیفن در هر محیطی واقع میشن زود شرط شرایط اون محیط رو میپذیرن، رنگ اون محیط رو نمیتونن مقاومت کنن، یه جایی دارن غیبت میکنن ناخودآگاه اونم وارد میشه، یه خود میخنده یه خود اتلک میگه ده کمک میکنه، گاهی هم خودش هم یه غیبت دیگه یه چیز رو دارن یکی رو مسخره میکنن، او هم یه چیزی رو حرفی میزنن راجع به قیمت ها چه گرون شده چه ارزون شده فلان، اون هم یه چیزی رو. حالا به تو چه نفعی داره برای تو؟ مگه تو مثلا چند هکتار زمین داری که حالا گرون شده یا ارزون شده؟ چند تا ساختمون داری؟ چقدر مال و تجارت غرق شده که حالا اینقدر؟ ای وای اوضاع خیلی خرابه اقتصاد. یه جای دیگه یه حرف دیگه میزنن سیاسی علمی، به هر حال تابع محیط، از جای وارد شدم از جای اونو هستن. این خیلی بده، بعد انتخاب کنه وارد شد دیگر حرف خوبی میزنن و هم کمک کن تعاونو علل بر و تقوا، اما اگه کار غلطی میکنن اول که خودش مثل اونا نشه بعد سعی کنه اونا را عوض کنه، عامل مؤثر و فعال باشه نه منفعل. این تعبیر قرآن داره در مورد چنین حالتی که اشخاصی تابع دیگران هستن و کنا نخوض مع الخائضین، در اون آیاتی که می‌فرماید از اهل جهنم پرسیدن ما سلککم فی سقر، چی شما رو به جهنم کشانید؟ چند چیز رو میگن، یکیش لم نکن من المسلی، لکن لم نکن نطعم المسکین، و کنا نخوض مع الخائضین، یکی در نماز جز نماز خونها نبودیم، یا اصلا نماز نمی‌خوندن یا نماز گذار نبودن شکل نماز. یکی هم فکر دیگران نبودیم، خودپرست بودیم، فکر شکم خودمون بودیم، فکر محرومین و گرسنگان نبودیم. لم نکن نطعم المسکین. سومش کنا نخوض مع الخائضین. هر جمعی در هر بار ما موردی وارد می شدن ما هم دنبالشون. این خیلی بده، چیزیست که آدم رو نهایتاً یسلک و فی سقر. ما سلک کن فی سقر کنا نخوض مع الخائض. با این خوی، با این عادت باید مبارزه کن. آدم سعی بکنه، تمرین بکنه که تابع هر کسی نشی. در هر محیطی وارد میشه اول کارشون رو ارزیابی کنی این کار درستیست یا نه. اول با عقل خودش، بعد با دستورات شرع، اگر درست نمیفهمه با اشخاص عالم مورد اعتماد مشورت کنه، ارزیابی کنه، بسنجه. اگر دیگه خیلی خوبه و هم کمک تعاون و علال برود. اما اگر دیدن این کار اشتباه هست، این افتار پسندیده ای نیست، وقتی آدم این کارو بکنه خدا بهش باریکالله نمیگه. سعی کنه نکنه، یک کاری بکنه که در یک محضری وقتی واقع شد اگه زمان ظهور را درک کرد حضرت پیش بفرمند آفری. اگر نه بالاخره در روز قیامت خدا را ملاقات خواهد دید. کاری کرده باشی که بهش بگم باریکالله. اون باریکالله یعنی ارزشش به همه عالم می‌ارزد.